صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند، شرح حال و زندگی سموئیل نبی، اقتباس از کتاب اول سموئیل نبی، نهمین قسمت از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. توفیق شما را از خدای یکتا، خدای مهربان، خالق محبت و متعال و پدر آسمانی که فیض و محبت خیش را بر ما افاضه می کند خواست دارم. از اینکه این ساعت نیز افتخار گفتگو با شما از کلام خدای یکتا را دارم، نام مقدسش را می ستایم و امیدوارم که همه ما در این ساعت توجه خود را معطوف به خدا و کلام مقدس اون نموده و از اعمال و قدرت و پیامش نه فقط اطلاع حاصل پیدا کنیم، بلکه با مطیع بودن به دستورات و خواسته های حق زندگی خود را مقبول پسند او بگردانیم. زیرا سعادتمند واقعی کسی است که با ایمان آوردن به کلام خدا و تسلیم شدن به اوامر او، روزهای خود را در شادی و سلامتی و آرامی که خداوند به وسیله اعطا کردن روح القدسش عطا می کند را به سر می آورد. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به نهمین قسمت از تورات مقدس یعنی کتاب سموئیل نبی معطوف می کنیم و از این برنامه به بعد زندگی و تعلیمات و کارهای این نبی خدا را مورد مطالعه و تفکر و تعمق قرار می دهیم. خدمتتون عرض کنم که شرح حال سموئیل نبی نهمین و دهمین قسمت از کتاب تورات را به خود اختصاص داده و پس از آن به کتاب‌های اول و دوم پادشاهان و سپس کتاب‌های اول و دوم تواریخ ایام روبرو می‌شویم. خدمتتون عرض کنم که این 6 کتاب جزو کتاب‌های مذهبی و تاریخی محسوب می‌شوند، زیرا گذشته از بیان شرح حال کار خدا در طول زمان‌های مختلف در اسرائیل، در حقیقت ما را با تاریخ تشکیل حکومت دنیوی و وقایعی که بر سر این ملت برگزیده به وقوع پیوسته آشنا میکنه و ما میبینیم که چگونه تغییر تحولات عظیمی در بین این قوم پیش اومده. از کتاب سموئیل نبی ما با یک تغییر وسیع در تاریخ سیاسی و ملی اسرائیل روبرو میشویم که به ایام انتقال شهرت دارد، زیرا از این پس برخلاف گذشته برای اولین بار قوم بنی اسرائیل از خدای یکتا طالب پادشاه می کنند تا همانند سایر ملت‌های دیگر صاحب حاکم و پادشاه شوند، در حالی که خواست خدا چیز دیگری بود. قسمت اول کتاب سموئیل که به وسیله خود نبی نوشته شده، ابتدا درباره نحوه تولد این رادمرد خدا و برگزینش او از جانب خدا به عنوان نبی و داور اسرائیل و سپس درباره چگونگی انتخاب اولین پادشاه در اسرائیل و سرانجام سرگذشت برگزینش حضرت داوود و نحوه برگزینش او به عنوان پادشاه، آن هم از جانب خدا سخن میگوید. و در کتاب دوم او مخصوصا ما با وعده های خدا به حضرت داوود و همچنین شرح حال پادشاهی او و قیام پسرش ابشالوم بر علیه پدر داغدارش یعنی حضرت داوود می باشه. به طور خلاصه می توان گفت که در کتاب اول و دوم سموئیل نبی سه موضوع بسیار مهم در طول این دوره از نبوت نبی خدا به طور خلاصه برای ما بیان شده و مورد توجه ما قرار خواهد گرفت. موضوع اول همانا عبادت و دعا است. سموئیل مرد خدا، مرد دعا بود. کتاب سموئیل با دعا آغاز میشه و با دعا خاتمه مییابد و در بین این فصلها دعاهای بسیاری به ثبت رسیده که برای ما نمونه بسیار پرارزشی میباشند. موضوع دوم در این کتاب همانا پیدایش یا تأسیس حکومت پادشاهی در اسرائیل میباشه. یعنی ملاحظه میکنیم که دوره داوران به پایان میرسه و حکومت از داوران به پادشاهان منتقل مییابد. و موضوع سوم در این دوره اینه که ما از این پس با ظهور انبیا و پیامبران مختلفی روبرو میشویم. زیرا تا زمانی که اسرائیلی ها به وسیله داوران اداره میشد، خدا از طریق رؤسای کهنه یا کاهن اعظم با مردم سخن میگفت. اما از وقتی که نوع حکومت عوض میشود، خدا از انبیا و پیامبران مختلف با مردم سخن میراند. با یک نگاه اجمالی به این دوره پادشاهی متوجه میشویم که بر اثر این نوع حکومت اسرائیلی ها یک دوره فرسایشی و شکست و مشکلات را برای خود به وجود و سپس آن را طی میکنند. حضرت موسی این را مرد خدا وقتی که قوم را از مصر آزاد کرد، آنان را پس از 40 سال تا به سرحد سرزمین موعود هدایت نمود. پس از مرگ او، یوشع نبی قوم بنی اسرائیل را به این سرزمین موعود هدایت کرد و قوم‌های بت‌پرست زیادی را از آنجا به امر خدا یکتا بیرون نمود. پس از یوشع نبی، افرادی که عنوان داور را داشتند برگزیده میشن تا بنی اسرائیل را رهبری و در مشکلاتشون یاری بدهند. در این 400 سال که از دوره داوران میگذشت، دوستان عزیز باید بگم که آخرین نبی و یا داور همان ایلی و همچنین سموئیل نبی نیز میباشند که ظهور میکنند. در این ایام قوم بنی اسرائیل در شرارت و گناه عظیمی گرفتار بودند. نه کسی طالب خدا بود و نه خواستار اراده الهی در زندگیشون بودند. تورات مقدس در انتهای کتاب داوران بارها و بارها این جمله را می‌فرماید که در آن ایام پادشاهی نبود و هر کسی موافق آنچی که فکر می‌کرد و دلش می‌خواست زندگی می‌کرد. دوره داوران از سیاه‌ترین روزهای قوم بنی اسرائیل محسوب می‌شود، زیرا قومی که می‌بایستی در جهان بت‌پرستی نمونه پاکی و مظهر قدوسیت و سمبل یکتاپرستی باشند و یکتاپرستی را با اطاعت از خدا در سراسر دنیا اشاعه بدهند، خود نیز در فساد و گناه و بت‌پرستی اسیر می شود. هرچه بگندد نمکش زنن، وای به آن روزی که نمک بگندد. کتاب اول سموئیل را می توان به 3 قسمت اصلی تقسیم کرد. 8 فصل اول درباره سموئیل نبی و برگزینش او از جانب خدا و موقعیت سیاسی زمان این راد مرد خدا برای ما بازگو کرده است. فصل اول و دوم درباره تولد سموئیل نبی و پاسخ خدا به دعای مادرش می باشه. فصل سوم دعوت خدا از سموئیل جوان است. فصل 4-8 درباره ایلی آخرین داور اسرائیل و آغاز کار نبی جدید یعنی سموئیل می باشه. همچنین ملاحظه می کنیم در فصل 4 پیروزی فلسطینیان بر قوم بنی اسرائیل و همچنین تسخیر صندوق عهد و پیام خدا به سموئیل نبی که در اینجا آشکار میشه و با مرگ ایلی آخرین داور اسرائیلی نیز روبرو میشویم. در فصل 5 و 6 از کتاب اول سموئیل نبی داوری خدا بر فلسطینیان رو میبینیم که به خاطر ربودن صندوق عهد در اینجا تشریح شده است. در فصل هفتم بیداری روحانی قوم بنی اسرائیل یا توبه کردن آنان از بت پرستی و به سوی یکتا پرستی رو ملاحظه میکنیم که چگونه به سوی خدا برمیگردن، که البته دوره طلایی محسوب میشه. و در فصل هشتم متوجه میشویم که اسرائیلی ها دعوت خدا را رد کرده و سموئیل نبی تقاضا میکنن که همانند سایر ملت های بت پرست پادشاهی براشون انتخاب کنه. در فصل 9 و 10 درباره برگزینش او یعنی شاول سخن میرانه که چگونه خدا و سموئیل نبی این راد مردا انتخاب میکنه تا پادشاه اسرائیل باشه. در فصل 11 و 12 درباره حکومت او و سلطنتش سخن میرانه. اما از فصل 13 الی 15 هم میبینیم که چگونه شاول که میبایستی به اراده خدا تسلیم بشه و مطیع خدا باشد، غرور رو در دل خود را میدهد و از خدا ترسی و خدا پرستی دست برداشته و حتی بر علیه اوامر خدایی که او را به مقام سلطنت رسانیده است قیام میکند. قسمت سوم کتاب سموئیل نبی که شامل فصل‌های 16 الی 31 است، درباره یکی دیگر از بزرگترین مردان خدا در طول تاریخ یعنی حضرت داوود پیامبر و نحوه برگزینش او به عنوان پادشاه قوم و مبارزه او با شاول پادشاه سخن میراند. در فصل 16 هم از کتاب اول سموئیل خداوند این نبی را امر میکنه که بره و پسر جوانی را از خاندان یسی با روغن تقدیس کنه، تطهین کنه، مس نماید، زیرا که او را برگزیده است تا این پسر جوان پادشاه آینده اسرائیل باشه. در فصل 17 و 18 هم قدرت خدا در این پسر جوان یعنی داوود آشکار میشه، زیرا این پسر با قدرت خدایی قوی ترین مرد روی زمین را نابود میکنه و یوناتان پسر شاول با داوود جوان عهد و پیمان دوستی بسیار عمیقی رو میبندن. در فصل 19 هم شاول پادشاه قصد کشتن داوود رو داره، ولی در فصل 20 میبینیم که چگونه خدا یوناتان پسر شاول پادشاه را برای نجات داوود به کار میبرد. در فصل 21 داوود از شاول پادشاه فرار میکند و دوره آوارگی خود را آغاز میکنه. در فصل 22 طرفداری مردم از داوود رو برای ما بیان میکنه. در فصل 23 باز داوود و یوناتان عهد و پیمان میبندند که عهد جاودانه باشد. و در فصل 24 داوود با شهامت بی‌نظیری دشمن خود را آزاد میکند. در فصل 25 با مرگ نبی خدا یعنی سموئیل روبرو میشویم. در فصل 26 داوود رو میبینیم که با اینکه میتوانست دشمن خود را به قتل برسونه و به آوارگی خودش پایان بدهد، اما این کار را نمیکند. و از فصل 27 تا 31 درباره جنگ اسرائیلی ها با فلسطینیان و سرانجام مرگ شاول اولین پادشاه اسرائیل سخن میرانه که با کمک خدا حالا آیات را از فصل اول مورد توجه قرار میدهیم. خدمتتون عرض کنم که داستان ایلی یعنی آخرین داور اسرائیل مقدمه است برای شهر خدمات سموئیل نبی. ایلی گذشته از کار داوری به عنوان کاهن اعظم یا مرجع تقدیر در عالم روحانیت برای یهودیان، مسئول اجرای مراسم عبادتی و گذرانیدن قربانی و ارشاد و تعلیم قوم را به عهده داشت. او در خیمه اجتماع که در شهر شیلوه قرار داشت و در خیمه تورات مقدس و صندوق عهد و دو لوح سنگی ده فرمان در آن وجود داشت خدمت میکرد و اسرائیلی ها نیز برای طلب راهنمایی و هدایت در مسائل مذهبی و مدنی خود پیش او آمده و از او امداد میگرفتند. در سرتاسر ایامی که ایلی بر مردم اسرائیل به عنوان رهبر مذهبی و سیاسی حکومت میکرد، قوم یهود از نظر مذهبی در سطح بسیار پایینی قرار گرفته بودند و این نشان عدم اشتیاق ایلی و ضعف او در هدایت و ارشاد قوم بود. او نتوانسته بود که حتی پسران خود را در خدا ترسی تربیت کند. اتفاقا کلام خدا در مورد پسران ایلی می‌فرماید که آنها خداوند را نشناختن. و دوستان عزیز، این آیه بسیار بسیار مهمه و چه بسا اختیاریست برای من و شما. ببینید در اینجا ملاحظه می‌کنیم ایلی که رهبر مذهبی بود، بالاترین مقام روحانی در عالم آن زمان را داشت، یک مردی بود که واعظ بود، معلم بود، دانشمند بود، فاضل بود و در علم الهی بالاتر از هر کسی دیگری بود، ولی پسرایی داشت که اگرچه اسم خدا را به زبان می‌آوردند و اگرچه به اسم خدا بر مردم حکومت می‌کردند و در خانه مذهبی به دنیا آمده بودند، ولی کلام خدا در مورد آنها میگوید که آنان اصلاً خدا را نشناختند. شاید از نظر انسان‌ها آنان مردمان خدا پرست و مردان خدا نیز محسوب می‌شدند، ولی دوستان عزیز وقتی خدا قضاوت فرمود آنان را بی ایمان قلمداد می‌کنه. بنابراین عزیزان من و شما نیز باید در این امر توجه خاصی مبذول بداریم که بایستی از نظر خداوند، از دیدگاه خدا ایماندار باشیم. آیا از نظر خدا حقیقتاً او را می‌شناسیم و یا نه؟ مبادا به مقام دنیوی خود تکیه کرده باشیم و دلمون خوشی که مثلا چون در خانه مذهبی تولد شدیم ما نیز از نعمات مذهب بهره‌مند هستیم و مذهبی هستیم. دوستان عزیز پسران ایلی تحت نظر پدرشون وظیفه کهانت را انجام می‌دادند، اما تحت این عنوان آنها که می‌بایستی بسیار مؤمن باشند، از مردمی که برای گذرانیدن قربانی و عبادت نزد آنها می‌آمدند در جهت کسب منافع مادی سوء استفاده می‌کردند. در واقع آنان از مال خدا، از بیت المال می‌دزدیدند. وقتی داوران اینطور آلوده باشند چه انتظاری از سایر مردم باید داشت؟ این واقعه تأسف‌آور بازگو کننده حالت و وضع اسفناک قوم بنی اسرائیل. و دوستان خدا می توانست با کلامی قوم گناهکار و شریر را نابود کنه، اما او اراده می کند که این بار نیز از روی رحمت و فیض و محبت بی پایان خودش به جای نابود کردن قوم بنی اسرائیل آنان را متوجه خطا و گناهانشون کرده و آنها را دعوت به سوی خودش کنه. برای همینه که اراده می کند سموئیل نبی را برگزیند. در فصل اول نحوه تولد سموئیل برای ما بازگو گردیده، فصلی که سخن از زنی مؤمنه و نیکو و خدا ترس میکنه. در حالی که مردم آن زمان اسیر شرارت بودند، افرادی هم بودند که دلشون با خدا بود و عشق به خدا در قلب خود داشته و ترس خدا را در وجودشون نگاه داشته بودند. اسم این زن حنا بود. به آیات توجه فرمایید. سایه اول از فصل اول براتون میخونم. صفحه 420 از تورات مقدس میفرماید: و مردی بود از رامه تایم صوفیم از کوهستان افرایم به نام القانه، القانه ابن الهو، و او اهل افرایم بود. القانه دو زن داشت، یکی حنا و اسم دیگری فننه، و فننه اولاد داشت لیکن حنا را اولاد نبود. و آن مرد هر سال برای عبادت نمودن و قربانی گذرانیدن برای یهوه سبایوت از شهر خود به شیلو می آمد و خفتی و فنیاس دو پسر ایلی کاهن در آنجا بودند. حالا این آیات درباره نسل سموئیل و پدر و مادرش اطلاعات ارزنده‌ای را به ما می دهند و نشان می دهد که سموئیل از طایفه افرایم، یعنی از نسل پسر حضرت یعقوب و اسحاق و ابراهیم بود. آیه می فرماید که پدر او صاحب دو زن بود. دوستان عزیز دقت کنید، گفتن این که القانه یا پدر سموئیل صاحب دو زن بود نباید آن را اینطور تعبیر کرد که مثلا چون در تورات این امر ذکر شده است بنابراین کار این امر مورد تایید خدا بود. خیر، اتفاقا برعکس متوجه می شویم که خداوند از این امر ناخشنود بود. نتیجه این تصمیم غلط القانه بعداً آشکار میشه. اما باید بگم که بیان واقع در کلام خدا به معنی تایید خدا محسوب نمیشه، بلکه جهت اطلاع ما بیان شده است. میفرماید القانه ترس خدا را در قلب خود داشت و مطابق رسم یهود برای قربانی کردن و پرستش یهوه سبایوت یا خدای یکتا، خدای قادر مطلق، به عبادتگاه می آمد. و باز در آیه 3 می فرماید که پسران ایلی کاهن نیز در آنجا بودند. سموئیل هدف خاصی از ذکر این آیه دارد که در دنباله آیات متوجه علت آن می شویم. آیه 4-6 اینطور می فرماید: و چون روزی آمد که القانه قربانی می گذرانید، به زن خود فننه و همه پسران و دختران خود قسمت ها می داد و اما به حنا قسمت مضاعف می داد، زیرا که حنا را دوست می داشت اگرچه خدا رحم او را بسته بود و هوی وی او را نیز سخت می رنجانید به حدی که وی را خشمناک می ساخت. چرا؟ چون که خداوند رحم او را بسته بود. در این سایه متوجه می شویم که خدا رحم همسر دوم القانه یعنی حنا را بسته بود، یعنی حنا نازا بود. حالا این امر مخصوصا در دنیای آن زمان یک نوع عیب و عار محسوب می شد که تحمل آن برای هر زنی بسیار بسیار مشکل بود. حنا نه فقط از این امر به شدت رنج می برد، بلکه هوی او یعنی زن دوم شوهرش چون می دید که این صاحب بچه نمی شه ولی خودش بچه های زیادی داره، دائما او را نیش می زد و زندگی را برای او بسیار تلخ و در حقیقت زرآلود کرده بود. ناراحتی و بغض بر حنا غلبه می کند و روزهایش را در گریه و ناامیدی به سر می آورد. این امر هر سال ادامه داشت، به طوری که از آیه 7 اینطور می خوانیم: و همچنین سال به سال واقع می شد که چون حنا به خانه خدا می آمد، فننه او را می رنجانید و او گریه می کرد، چیزی نمی خورد و شوهرش وی را می گفت: ای حنا، چرا گریانی و چرا نمی خوری و چرا دلت غمگین است؟ آیا من برای تو از 10 پسر بهتر نیستم؟ و بعد از اکلوشوب نمودن ایشان در شیلوه، حنا برخاست و ایلی کاهن بر کرسی خود نزد ستونی در هیکل خدا نشسته بود. مقصود آیه اینه که شوهر حنا و خود ایلی ضیافتی برپا می دارند و با هم مشروب می نوشن. حنا غذا نمی خوره، بلکه او به عبادتگاه میره تا دعا کنه و با خدا راز و نیاز کند. از آیه 10 براتون می خونم. می فرماید: و حنا به تلخی جان نزد خداوند دعا کرد و زار زار بگریست. دقت کنید: و حنا به تلخی جان نزد خداوند دعا کرد و زار زار بگریست و نذر کرده گفت: ای یهوه سبایود، اگر فی الواقع به مصیبت کنیز خود نظر کرده مرا بیاد آوری و کنیز خود را فراموش نکرده ای، اولاد ذکوری به کنیز خود عطا فرمایی، او را در تمام ایام عمرش به تو خواهم داد و استره بر سرش نخواهد آمد. دوستان عزیز، این آیات سخن از ناامیدی و یأس و التماس حنا از خدا می کند که با تلخی جان یا از شدت ناراحتی و افسردگی و ناامیدی خود را به حضور خدا انداخته و هرچی در دلش خالی می کنه و از او تمنای رحمت می کنه و التماس می کنه که: ای خداوند، اگر به من رحم کنی و پسری به من بدهی، ای خدا، اگر تو واقعا خدا هستی و مرا فراموش نکرده ای، اگر ای خدا تو به بندگان توجه می کنی، دعای این کنیز ناامید و شکست قلب و بدبخت را بشنو و به من نیز فرزندی بده. اگر ای خدا تو به من پسری بدهی، او را تا آخر عمر وقف تو می کنم و بنده تو خواهد. حنا در دعاش قول می ده، نذر می کنه که اگر خدا به او فرزندی بدهد، او را تقدیم خدا می کنه. دعای این زن زجر کشیده در حضور خدا بسیار طول کشید. او هرچی در دل داشت به خدا میگه. ایلی که مسئول عبادتگاه بود، از اینکه این زن اینقدر دعا را طول داده است تعجب میکنه. پس پیش میره تا با او سخن بگوید. از آیه 12 اینطور میخوانیم: و چون دعای حنا به حضور خداوند طول کشید، ایلی دهن او را ملاحظه کرد و حنا در دل خود سخن میگفت و لبهایش فقط متحرک بود و آوازش مسموع نمیشد. و ایلی گمان کرد که او مست است. پس ایلی وی را گفت: تا به کی مست میشوی؟ شرابت را از خود دور کن. اما حنا در جواب گفت: نه آقایم، مست نیستم، بلکه زن شکست روح هستم و شراب و مسکرات ننوشیدم، بلکه جان خود را به حضور خداوند ریختم. جان خود را به حضور خداوند ریختم، زیرا که از کثرت غم و رنجیدگی خود تا به حال با خدا سخن می گفتم. دوستان عزیز، این آیات سخن از دعای خالص و حقیقی می کند. دعایی که هرگز بدون ثمر نخواهد بود. متاسفانه این ایام خیلی کم هستند که با خلوص نیت و با اصرار و تمنا و با قلبی باز و روح شکسته به پیش خدا آمده و دعا کنند. واقعیت اینه که علت این که غالب اوقات خدا پاسخ دعای ما را نمیشنوه همینه که من و شما مثل حنا از صمیم قلب اون دعا نمی کنیم. او آنقدر با خدا به گفتگو پرداخته بود که دیگر نمی توان سخنی بگوید. روح و قلب او شکسته بود و کلام خدا میگوید دوستان عزیز که خدا این نوع دعا را پذیرا می باشد. ایلی در وجود حنا روح شکستگی و صداقت و ایمان را می بینه. به طوری که به او می گوید به سلامتی برو و خدای اسرائیل مسئلتی را که از او طلب نمودی تو را عطا فرماید. حنا گفت کنیزت در نظرت التفات یابد. پس حنا راه خود را پیش گرفت و دیگر ترش رو نبود و خداوند او را بیاد آورد. دقت کنید، و خداوند او را بیاد آورد و بعد از مرور ایام حنا حامله شد، پسری زایید و او را سموئیل نام نهاد، زیرا گفت او را از خداوند سوال کردم. خداوند از روی رحمت و محبت بی پایان خود دعای حنا را که با ایمان و با روح شکسته بود مستجاب میکنه و به او فرزندی میده که در حقیقت باید بگیم که تولد این فرزند یعنی سموئیل معجزه بود. حنا ایمان داشت که خدا دعای او را شنیده بود، برای همین بود که پس از عبادت دیگر ناامید و رنجور نشد. او با ایمان منتظر پاسخ دعایش می شود و خداوند جواب دعایش را می دهد. دوستان عزیز، امروز نیز خداوند دعاهای ما را مستجاب می کنه اگر ما همانند حنا با دعا و با روح شکسته به درگاه او بیاییم. خدا کند که طرز دعا را از او یاد بگیریم.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.